2010-35 با ما در میون بذارید. اما در این لحظه بریم و با هم شنونده برنامه حیات خلوت باشیم.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت. از جمله سوابق کاری استاد محمد علی نوربالا، عضویت شورای دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضویت هیئت امنای دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضو شورای عالی بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، عضو هیئت مؤسس و امنای بنیاد خیریه سپهر، عضو شورای برنامه ریزی و سیاست گذاری سلامت شهرداری تهران و عضو هیئت مؤسس و امنای بنیاد خیریه رشد، حمایت و اندیشه رحمان بوده است. دکتر محمد علی نوربالا ریاست انجمن علمی پزشکی روانتنی ایران را از تاریخ 1395 تا کنون و ریاست مرکز تحقیقات پزشکی روانتنی را از سال 1396 تا کنون و مسئولیت هماهنگی کمیته ارزیابی و کاهش آسیب‌های روانی ناشی از کرونا را از اردیبهشت سال 1399 تا کنون بر عهده داشته است. دارای دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران و بورد تخصصی روان پزشکی است.
دوستان عزیز، در برنامه گذشته حیات خلوت در خدمت جناب دکتر نوربالا بودیم، دکترای پزشکی عمومی با تخصص روان پزشکی. به مجتمع بیمارستانی امام خمینی رحمت الله علیه اومدیم، ریاست بخش روانتنی و جناب دکتر نوربالای عزیز. آقای دکتر، مجدداً حضور شما سلام عرض میکنم. خیلی خیلی ممنون از این که باز هم پذیرفتید ما رو.
خواهش میکنم. من هم به خدمت همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین جناب عالی و سایر دستاندار.
خواهش میکنم. آقای دکتر، در برنامه گذشته من میخواستم به مسائل دوران کرونا بپردازم که متاسفانه فرصتمون مختزی نبود. یه اشاره کوتاهی بفرمایید که جامعه ما، حالا جامعه جهانی هم به نوعی درگیر این مسئله بودن، در دوران کرونا مسائل روانی یه مقدار زیادی اوج گرفت و حالا در جامعه ما هم حتما همین مشکل وجود داشت، به خصوص این که ما به هر حال بعد از گذر از این دوران ما چه باید بکنیم؟ بعد از دوران پسا کرونا مشکلات روانی که به نوعی در جامعه به وجود اومده چطور میتونیم اینها رو رفع کنیم؟
بله، من اولا توضیح بدم که جریان کرونا به جهتی که خب یک ترس و نگرانی در عام جامعه به وجود آورد در سطح جهانی، یک دو، افرادی وقتی که به خصوص اون اوایل وقتی هم درمان سرپاییشون هم درمان بستریشون به خصوص بستریشون به شکل ویژه‌تری نسبت به بیمارای دیگه بود، افراد با لباس‌های خاص می‌موندن، بار بار بالین امار ملاقات نداشتن، ارتباطشون با خانواده قطع می‌شد، داروهای متعدد ناشناخته‌ای که به اینا تجویز می‌شد، تداخل این داروها، همه اینا سبب میشد که خیلی از اینها هم آحاد جامعه هم بیماران مبتلا به کرونا اختلال روانی پیدا بکنن. در همین پژوهش ما هم که یه سال بعد از کرونا بوده، در قیاس با سال 93 که اون زمان کرونا نبود، اون زمان 23.4% بودیم، الان شده 29.7%، یه مقدار همین بحثا بوده. که بالا برده و البته در سطح جهان هم عرض بکنم نزدیک 200 تا منطقه مختلف جهان و کشور ارزیابی شده، بین 20 تا 25 درصد هم اختلال استراب، هم اختلال افسردگی و هم بار اختلال استراب و افسردگی رو افزوده شده بعد از جریان کرونا. بله. پس ما یادمون باشه هم در سطح بین المللی و جهانی هم در سطح ملی ما مواجه هستیم با افزایش افراد مبتلا به بیماری های روانی، چه ثانویه به بیماری جسمشون بوده چه اولیه چه در ناشی از بحث های داروانا. بنابراین باید هم حساسیت در جامعه پزشکی بیشتر باشه، در خانواده ها بیشتر باشه، در خود افراد بیشتر باشه، نظام سلامت هم به نظر میرسه باید آمادگی و به اصطلاح تجهیز تدارکات لازمش رو بیشتر از سابق بکنه.
درسته آقای دکتر. حالا افرادی که در دوران کرونا به اختلالات روانی به هر حال مبتلا شدن، آیا امکان داره که این بماند همچنان یا نه قابل رفعه؟
ببینید بسیاری از بیماری های مشکلات روانی قابل درمانن.
بله.
و درمان پذیر هستن خوشبختانه، بسیاریشون به اصطلاح گذر کوتاهی بر زندگی فرسای میافکنن، ولی یه تعدادشون هم ممکنه طولانی باشن. طولانی بودن اونها هم یه چیز عجیب غریب نیست. شما امروزه کسی که دیابت بگیره،
بله،
کسی که فشار خون بگیره معمولا دراز مدت داره.
بله. بله.
همینجا من اشاره بکنم حدود دیابت همه که بیماریایی است که بعد از کرونا زیاد شد.
بله.
در سطح جهان و سطح کشور ما اونم نزدیک 20 تا 25 درصد میگن زیادتر. بنابراین خب اون اگه کسی مبتلا شد دیگه تا آخر اون باید درگیر.
بله.
بعضی از بیماری های روانی ممکنه که طولانی مدت تحت نظر باشن با درمان های دارویی، با درمان های روانشناختی. خب اونا هم در حقیقت کنترل میشن، ولی اون چی که مسلم هست درصد قابل توجهی از اینها خیلی زودتر خوب میشن و کامل خوب میشن. یه درصدی ممکنه که در هر حال بسته به تشخیصی که گرفته.
بله.
نوع بیماری که هست، شدت بیماری ممکنه فراز و فرود و طولانی مدت فرد رو درگیر بکنه، ولی تقریبا من میتونم بگم کمتر بیماری روانی است که امروزه با درمانهای دارویی کنترل نشه.
و یک مطلب دیگه که الان من به نظرم رسید، ظاهرا افرادی که مشکلات روانی دارن با روانپزشک ها و حالا به نوعی روانشناسا، هرچند که این دو مقوله جداگان هست، مجبورن که مراجعه بکنن، گران هست. حالا شما بهتر میدونید، حالا در بیمارستان های دولتی قاعدتا مسئله فرق میکنه، ولی من میدونم که بین مثلا 500 هزار تومان تا 1 میلیون تومان برای یک ساعت مشاوره است و قاعدتا افراد متوسط جامعه اصلا همچین پولی رو، همچین درآمدی رو ندارن که در این زمینه بتونن مراجعه بکنن. این رو چه باید کرد دکتر؟
ببینین اولا گرانی خدمات روانپزشکی رو به اون صورتی که جناب الفندی ساعتی 500 تومان اونا نیست، ولی حالا در هر حال ممکنه بعضی جاها هم میگن یه خدمات روانشناختی هم برای ببینیم. من همینجا یه لازم بدونم توضیح بدم، رشته روانشناسی جز علوم انسانیه.
بله.
و امروزه نزدیک 60 تا گرایش در سطح دنیا داره، روانشناسی تربیتی، روانشناسی ورزش، روانشناسی بله. هنر، روانشناسی نقاشی، روانشناسی رنگ، روانشناسی صنعت سازمانی و خیلی چیزهای دیگه. دو سه تا رشتهش هست که با مسائل بیماران سر و کله، روانشناسی بالینی و روانشناسی سلامت، این دو تاست که میتونه به اصطلاح ارتباط داشته باشه. خب اینا هم در حقیقت حالا منتها تحت ضوابط سازمان نظام روانشناسی مشاوره، تقریبا خیلی از کسا امروز مشاوره میدن، حتی بعضی از متخصصین جامعه شناختی، حتی فلسفه، حتی مذهبیون روانشناسی من. مشاوره میدن که خب اون بحثا به نظر من یه جایی باید ساماندهی بشه.
درست.
اما این یه واقعیتی است که متاسفانه این خدمات مشاوره‌ای تحت پوشش بیمه نیست. بسیاری از کشورهای دنیا این گرانی خدمات رو بردن زیر پوشش بیمه.
بله.
یعنی ما اگه بخوایم چیز کنیم باید به نظر من سازمان‌های بیمه‌گر و تشکیلات نظام سلامت برای خدمات روانپزشکی شامل دارودرمانی، روان درمانی، مشاوره، اینا به نوعی پوشش بیمه‌ای.
بله.
کافی و وافی رو تدارک ببینن.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم. خب دکتر، برگردیم به مواردی که به خود شما بیشتر مربوط میشه. در واقع یک توضیح مختصر برای ما بفرمایید که شما تحصیلات پزشکی عمومی رو کجا بودید، ایران بودید و تخصصتون رو خارج از کشور گرفتید یا باز در ایران بود؟
من خدمت شما عرض بکنم که تا سال 52 دیپلمم رو در تفت یزد که اون زمان در حقیقت یک بخش بود گرفتم و در سال 52 در کنکور که شرکت کردم پزشکی دانشگاه تهران رو قبول شدم، تا سال 59 که از این رشته فارغ التحصیل شدم و از سال 64 که وارد رشته تخصصی در دانشگاه علوم پزشکی تهران شدم، سال 67 برد تخصصی اون رو گرفتم و بعد همزمان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران شدم و از سال 1380 هم استاد تمام رشته روان پزشکی در همین دانشگاه علوم پزشکی تهران بودم و هستم.
خب آقای دکتر، پس فرمودید که شما تخصصتون رو هم در ایران گرفتید در دانشگاه علوم پزشکی و الان هم به عنوان استاد تمام مشغول کار هستید، تدریس می‌فرمایید و در مجتمع بیمارستانی امام خمینی هم که ریاست بخش روانتنی رو به عهده دارید. یه فرصت کوتاهی بگیریم و بخش بی‌تعارف رو با اجرای همکار خوبم سرکار خانم حسن‌پور بشنویم، برمیگردیم خدمت شما هست.
حیات خلوت.
قدردان سرمایه های علمی کشورمان هستیم، گنجینه های بیبدیل و پربهایی که نه تنها در مسیر علم و دانش بلکه از منظر آداب و رفتار نیز الگوهای شایسته‌ای برای آیندگان خواهند بود. در بخش بی‌تعارف امروز برای شناخت بهتر اوصاف اخلاقی استاد نوربالا گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر مهدی هرمزپور از همکاران گرانقدر ایشان. درود بر شما آقای هرمزپور.
سلام، عرض ادب و ارادت خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما با این برنامه و مایلیم که توصیفی کامل از شخصیت فردی و اجتماعی استاد نوربالا را از زبان شما بشنویم. بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، اولین و مهمترین ویژگی که من در وجود ایشون دیدم این بود که ایشون به معنای واقعی کلمه عبد و بنده خدا بودن، یعنی بندگی خدا را با تمام وجود به جا می آوردن و امیدشون همیشه فقط به خدا بود، ترسشون از خدا بود. این ویژگی باعث شده بود که یک آرامشی در وجودشون باشه و همیشه به همکارانشون هم سرایت می کرد. به همین خاطر خیلی از همکاران ایشون، شاگردان ایشون در بحران ها، در مشکلات، در سختی ها، در مصائب اولین کسی رو که میرفتن سراغش، ازش کمک میخواستن استاد نوربالا بود و این به خاطر همین بندگی خدا، به خاطر همین خشوع و خضوع در برابر خدا، این آرامش، این سکینه بر قلب ایشون نازل شده بود و به همکارا تسری پیدا میکرد و همین بندگی خدا هم باعث شد که ایشون منشأ خیلی از حرکات و خیلی از کارهای بزرگ باشه در حوزه پزشکی و بالاخص در حوزه روان پزشکی.
درسته. روابطشون با همکاران و نوع ارتباطشون در محیط کار.
ببینید آقای دکتر نوربالا در این اینی که بسیار بسیار مهربان، بسیار بسیار رؤوف و بسیار بسیار متواضع هستن، ولی سابقه سالهای طولانی مدیریت باعث شده که ایشون در این حال یه ذهن منسجم و تشکیلاتی هم داشته باشه. کاملا به خرد جمعی احترام داشتن، کاملا به کار تیمی اعتقاد داشتن و تعاملشون با همکاران واقعا این تعامل سازنده بود. نظر همکارا رو میخواستن، نظر همکارا رو اعمال میکردن، جدیتشون در کار، در عین مهربان بودن، در عین متواضع بودن، یه ترکیب خیلی در واقع کارآمد وجود آورده بود. و من در خصوص تواضع و مهربانیشون بگم، ایشون با وجود اینکه به لحاظ علمی و همینطور به لحاظ سازمانی تون بخشی که ما خدمتشون بودیم بالاخره بالاترین جایگاه رو داشتن، ولی ما هر وقت میرفتیم خدمتشون در همون اتاقی که تون بخش داشتن، ایشون خودشون شخصا اقدام میکردن، یه حالا امکاناتی داشتن برای تهیه چایی، خودشون بلند میشدن چایی میذاشتن. میخوام عرض کنم که این تواضع، این مهربانی، این خلوص همیشه در وجود ایشون بود. یعنی انسانی با این درجه از مقام علمی و با این سوابق از این مدیریتی اینقدر متواضع باشه در برخورد با همکار، واقعا برای ما شاگرد ایشون بودیم، الهام بخش و الگو بود.
خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر از اینکه با ما همراه شدید. انشاءالله که روزی میزبان شما در این برنامه باشیم.
زنده باشین. خدا حافظ شما باشه.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
اینجا رادیو گفتگوست. شما شنونده برنامه حیات خلوت هستید. در خدمت جناب آقای دکتر نوربالا هستیم، دکترای پزشکی عمومی با تخصص روان پزشکی.
سال 59 که من فارغ التحصیل شدم، شرایط خاص کشور، درگیری های استان های مرزی مثل کردستان و اینها بود. بعد مدت جنگ شروع شد. همون زمان بنده رفتم و برای که هم کمکی بکنم به بحث مواردی که مورد نیاز بود در کشور در اون شرایط خاص، خب همزمان باید خدمت سربازی هم رو می‌ذاریم. از اونجا من وارد بهداری سپاه شدم. در جای مختلفی یه مدت در بهداری پادگان ولیعصر ما رو نگه داشتن، یه مدت به عنوان پزشک، یه مدت در بهداری پادگان امام حسن، یه مدت در بهداری پادگان امام حسین، یه مدت بهداری سپاه تهران و در بهداری سپاه منطقه ده، و یه مدتی هم مسئول بهداری کل سپاه عمدتا در زمان جنگ بودم تا سال 64 که اومدم به ادامه تحصیل. خب بعد از فارغ التحصیلی از رشته تخصصی خودم که سال 67 بود، خب در این زمان هم عمدتا محوریت کارم رفت رو بحث‌های رشته تخصصی خودم، در راه اندازی مرکز بهداشت روانی بنیاد جانبازان، مرکز مشاوره شاهد و ایثارگر نقش کلیدی داشتم، و حتی در راه اندازی بخش اعصاب و روان در بیمارستان بقیت الله نقش کلیدی داشتم.
بله.
و بعد که عضو هیئت علمی شدم، مهمترین انگیزم این بود که ما بتونیم در بیمارستان عمومی یا جنرال بخش روانتنی داشته باشیم، که همین چیزی که الان شما درش هستین میبینین که ما نزدیک تقریبا سال 88 ما این بخش رو راه انداختیم. کار دیگه که کردیم، اومدیم رشته فوق تخصصی روانتنی رو به عنوان فلوشیپش رو اندازی کردیم. الان تقریبا 13 دوره رو ما در این رشته تربیت فوق تخصص کردیم. در اقصا نقاط کشور اینها مشغول هستن. انجمن علمی پزشکی روانتنی رو انداختیم. در سمینارهای سالانه همایش علمی انجمن روانتنی نقشی داشتم. البته مسئولیت های اجرایی هم داشتم. در سال 67 به مدت یک سال در زمان وزارت جناب آقای دکتر مرندی معاون درمان وزارت بهداشت بودم.
بله.
در زمان آقای دولت آقای هاشمی رفسنجانی و وزارت آقای دکتر ملک زاده یک سالی معاون اداری مالی وزارت بهداشت بودم.
بله.
البته هم زمان دولت آقای هاشمی نزدیک 6 سال و خورده هم رئیس دانشگاه شاهد بودم.
بله.
2 سالی معاون پژوهشی وزارت بهداشت بودم زمان آقای دکتر فرهادی که وزیر بودن، و بعد از فوت مرحوم دکتر وحید 6.5 سال رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بودم، و از اون به بعد هم دیگه عمدتاً بیشترین کارم در ارتباط با همین کار تدریس و کار تحقیق و پژوهش در حوزه کار تخصصی خودم.
بسیار خوب. عضویت‌های متعددی هم داشتید دکتر. من می‌بینم عضویت‌های شما نزدیک 50 مورد میشه. حالا مهمترینشون رو اشاره می‌فرمایید؟
اینا رو آقای خضر جاروایی بوده که به دم ما وصل شد.
لیاقتتون بود آقای دکتر.
ولی به هر حال من الان در حال حاضر عضو پیوسته فرنگستان علوم پزشکی هستم و رئیس گروه سلامت روان اونجا هستم، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران، عضویت ممیزه دانشگاه هستم، عضو کمیته علمی کرونا هستم.
بله.
و عضو هیئت ممتنه و بورد تخصصی روانپزشکی. عمدتاً بیشتر کارهای فنی و تخصصی و علمی مرتبط با رشتم تقریبا.
یعنی به هر حال زمانی که فراغت پیدا کردید از امور اجرایی بیشتر به تحقیق،
فقط عمدتاً به در حوزه تخصصی صرف خودم مشغول.
بسیار خوب. اشاره فرمودید به عضویت در فرهنگستان علوم. نقش فرهنگستان علوم رو به ویژه در مسائل پزشکی چگونه ارزیابی میکنید؟
ببین اولا خب فرهنگستان علوم پزشکی، ما یه فرهنگستان علوم داریم، فرهنگستان ادبیات فارسی داریم، فرهنگستان هنر داریم، فرهنگستان علوم پزشکی هم داریم. من در فرهنگستان علوم پزشکی. ببینید فرهنگستان به صورت عام و به صورت خاص فرهنگستان علوم پزشکی چند تا کار می‌کنه. یکی باید نظام سلامت و امور پزشکی کشور رو رصد بکنن، یکی دیگه حمایت طلبی بکنن از کارهایی رو که لازم است انجام بشه، یا مشاوره بدن برای دستگاه های اجرایی که عمدتا میشه وزارت بهداشت. ما هم در حوزه سلامت روانش رو این کار رو میتونیم بکنیم، یعنی هم رصد میکنیم مسائل سلامت روان کشور رو، هم جایگاه و نقاطی رو که مشکل هست رو به اصطلاح دیدبانی میکنیم به عبارتی، و خلاصه های سیاستی رو در راستای حمایت طلبی برای مواردی که لازم میدونیم از طریق رئیس محترم فرهنگستان اطلاع رسانی میشه، که معمولا رئیس محترم فرهنگستان هم اون خلاصه های سیاستی، اون راهکارها، اون حمایت طلبی هایی که لازم است یا به سران سقوه ارجاع میکنن یا به دستگاه مرتبط که نظام سلامت و وزارت بهداشت هست. اونا چقدر عمل میکنن اون بحثی است که محل تأمل.
خب دکتر، بپردازیم در این دقایق پایانی این برنامه به جوایزی که شما در طول فعالیت هاتون کسب کردید. حالا مهمترینشون رو برای ما بفرمایید، و به خصوص اولین جایزه‌ای که گرفتید خیلی مهمه. به چه دلیل بود؟
اولا من معتقدم مهمترین جایزه ما اگر جایزه ای باشد باید در نزد خدا باشه و در نزد تاریخ، اونها در تاریخ آینده کشور به اصطلاح ارزیابی بکنه و اونا نظر بدن. اما در هر حال چون فرمودین، من یکی در بحث جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی بوده
من.
که در حقیقت جایزه از کار تحقیقاتی که ما راجع به بحث سلامت روان کرده بودیم داشتم، به عنوان استاد ممتاز در سطح سازمان نظام پزشکی جایزه داده شده بوده و به اصطلاح پزشک ممتاز. در سال 84 مدال درجه دو خدمت، چون در ارتباط با فعالیت هایی که در هلال احمر داشتیم گرفتیم. یه جایزه در سطح بین المللی بوده بود که اون هم فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر، جایزه هانری داویسون به علت عملکرد خوب هلال احمر در جریان زلزله بم دادن به ما. موارد دیگه هم بوده که.
بسیار خوب دکتر، من میبینم در اتاق کنفرانس شما عکس سه تن به دیوار هست از بزرگان علم روان پزشکی، معرفی میفرمایید برای
بله بله. ببینیم ما واقعیت قضیه برای که همه فراگیرانمون بیان بدونن و ببینن، چند تا عکسی گذاشتیم، چهار تا عکس.
بله.
یکی مرحوم دکتر حسین رضایی که ایشون بنیانگذار روانپزشکی نوین ایران بوده.
بله.
و خب این بیمارستان روانپزشکی رضایی در نیاوران هم مربوط به ایشون بوده. در حقیقت در سال 1319 اولین کرسی پسیکوسوماتیک در ایران که در حقیقت بحثای روانپزشکی دنبال میکرده ایشون پایه‌گذاری کرده.
بسیار خوب.
مرحوم دکتر عبدالحسین میرسپاسی که ایشون هم از بنیانگذاران روانپزشکی نوین ایران بودن و خب یه زمانی هم رئیس سازمان پزشکی قانونی در زمان قبل از انقلاب بودن، واقعا نقش بیبدیلی در بحث روانتنی در کشور داشتن.
بله.
استاد دیگه اون استاد دکتر هاراتون داویدیان که در حقیقت اولین دستیار روانپزشکی ایران بودن و استاد ما هم بودند و در حقیقت ما از ایشون خیلی استفاده کردیم در راه اندازی همین بخش ما هم ایشون نقش داشتند. و استاد دیگه اون استاد دکتر شکرالله طریقتی که خداوند ایشون هم را حفظ بکنه، اون سه تا بزرگوار به رحمت خدا رفتن، ایشون هم از پیشگامان ترویج طب روانتنی در ایران بودند که از مؤسسین اولیه همین بخش بودند که ما امروز در خدمت شما هستیم.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر نوربالای عزیز، محبت فرمودید، از اینکه در این گفتگو هم شرکت کردید بسیار بسیار سپاسگزارم.
خیلی ممنون از محبت شما و زحمتی کشیدین. خیلی متشکرم از شما و دوستان.
خواهش می‌کنم.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
بسیار سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با شبکه رادیویی گفتگو. صبحتون رو با نشاط و شادی آغاز کنین و برای دیگران الهام بخش باشین. الهام بخش بودن برای دیگران به شدت حس خوبیه. وقتی دیگران شما رو به عنوان یک فرد با نشاط، به عنوان یک فردی که صبحش رو با شادابی آغاز میکنه ببینن، حس خوبی در خود شما هم ایجاد میشه. صبحتون رو با لبخند زدن آغاز کنین. لبخند زدن با کمترین هدیه‌ای است که شما میتونید به اطرافیانتون بدید تا اونها هم حس خوبی از شما بگیرن.